بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. درسمون راجع به این بود که آیا حق تشریف ثابت هست برای پیغمبر و امام معصوم، تا بعد نوبت برسه به اصل غیبت. هم آیات و روایاتی که به شکل استدلال شده برای این که گفته بشه که حق تشریعی برای بعد از پیغمبر حتی برای ائمه ثابت نیست، چه برسه به دوران غیبت و تغییر عادت. این آیات و روایات رو بحثش رو مطرح کردیم و یک جمع‌بندی هم داشتیم که خلاصش رو اگر بخوام یادآوری بکنم این شد که این سه پیغمبر دارای حق تشریع تعویل درش نیست، همه هم قبول دارن حق تشریع، هم در وقت حکومت، در عرصه حکومت، هم فراتر از حکومت. یعنی پیغمبر حق تشریع در موضوعات ثابت هم دارد و هم حق تشریع در موضوعات متغیر که نوعا با حکومت ارتباط پیدا میکنه بر اساس مصلحت. نسبت به این علیهم السلام درسته که در بعضی از روایات آمده که اون چی که پیغمبر تفسیر شده به امام تفسیر شده، ولی مشکل و همون گسترگی که ما حق تشریع رو برای پیغمبر قائلیم برای ائمه هم قائل بشیم، به دلیل اینکه خب پیغمبر مستقیما با وحی ارتباط داشته، روایات داشته خدا پیغمبر رو اینجوری تربیت کرده، اینجوری روش داده، به اون مرحله کمال که رسیده اون وقت تقلید کرده به او. اما نسبت به ائمه علیهم السلام نسبت به این که حق تشریع در عرصه قانون گذاری در عرصه حکومت دارن، این تردیدی نیست، این هم دلیل و اندازه کافی ما داریم. هم سیره امیرالمومنین رو نشون میده که امیرالمومنین و ائمه معصومین هم همینطور حق قانون گذاری دارن اون موقعی که در عرصه حکومت هم. به عبارت دیگه در موضوعات متغیر به تناسب مقتضیات زمانی و مکانی حق قانون گذاری دارن نسبت به ائمه، این مقدارش محل تردید. اما نسبت به اینکه در موضوعات ثابت حق تشریع داشته باشن به ذرت قاطع نمیشه اظهار نظر کرد و قائل به حق تشریع برای اونها شد. در این حال که عرض کردم بعضی از روایات تأیید میکنه این معنا رو، یا بفرمایید که بعضی از احکامی که اونم در امور ثابت خدمت از امام میرسیدن، از امام سوال میکردن، حتی در امور عبادی امام حکم شرعی بیان میکرد و در بعضی ها میگفت که از پدرم، از پدرش، از پدرش تا به پیغمبر نسبت دادن مستقیما به پیغمبر، اما در بعضی موارد هم خودشون بیان میکردن. البته تو بعضی از روایات هم آمده که اون چرا که ما میدیم شما مستقیما میتونید به پیغمبر بسپارید، یا اون روایاتی که میگفت که از کتاب علی علیه السلام ما داریم احکام رو بیان میکنیم که روایات تو جلسه قبل دیروز خوندیم. پس اون چه که مسلم حق تشریع برای پیغمبر ثابته بلا تردید، اما حق تشریع برای ائمه در عرصه حکومت اونم بلا تردید ثابته، اما در فراتر از حکومت این میتونه دائر مدار یک مبنای باشه. البته یه مبنای این است که ما به طور کلی هیچ واقعی خالی از حکم نداریم الا اینکه در توسط قرآن و سنت پیغمبر تکلیفش مشخص شده، شبیه اون تعابیری که پیغمبر از پیغمبر نقل شده که فرمود من اون چرا که شما رو به بهشت نزدیک میکنه بهشون گفتم، اون چرا که شما رو از جهنم دور میکنه هم گفتم. یعنی همه احکام شریعت رو گفتم و چیزی باقی نمونده. اگر کسی این مبنا رو اختیار کنه، خب روی این مبنا نمیشه از کشتی برای جیدن برای نقاهی شد. همونطور که این چند روز دیدگاه رسول و مکارم رو که محبوب کردن تقریبا دیدگاهشون همین بود، به همین روایات اینا مستدلال کردن. ولی اگر کسی این مبنا رو نپذیره و بگی که این حسب تلقی و قبول شده که ما من واقعیت ملا و لهو حکمان، اگر کسی این مبنا رو نپذیره، خب این میتونیم بگیم که وقایعی و موضوعاتی بعد از پیغمبر هم پیش آمده که این فاقد وجود بوده. خب این امیر اینجا امام علیه السلام و محکوم میتونه برای این موضوعات حکم جعل کنه و حق تشریع داره در این قلم رو و الا در اون قلم رویی که حکم شرعی براش، یعنی موضوعی بوده که خود موضوع سابقه داری بوده که در قرآن یا سنت حکمش مشخصه. خب امام البته حکم شرعی رو تغییر نمیده، بلکه صرفا در موضوعاتی که فاقد حکم است میتونه حکم جعل بکنه. پس میتونیم در مورد ائمه بگیم علل مبنا قول به تشریع روی یک مبنا پذیرفته نیست، ولی روی یک مبنا پذیرفته شده است. بعده داریم که این اصلی که تلقی و قبول شده در لسان برخی از فقها از جمله عباراتی که از آیت الله مکارم نقل کردیم که امامیه نسبت دادن، که امامیه معتقدن که ما مالا نستفی نداریم، اصلا این موضوعی نداریم که نسی در بارش نباشه، حالا یا عامی خاصی عمومی مطلقی مقیدی، به هر حال مالا نستفی فقط از نظر اهل سنت ما قلمرو مالا نستفی داریم و الا از نظر علمای امامیه ما قلمروی به نام مالا نستفی یا منطقه دلسراخ و امثال فراخ امثال اینا نداریم. بعدی داریم در این زمینه مقداری صحبت کنیم. کلمات فقهایی که انسان مراجعه میکنه، یعنی این ادعا که گفته شده که اصحاب امامیه علی وجه الاطلاق قلمرویی به نام مالا نستفی را به رسمیت نمیشناسند، این درست باشه. ممکنه بگیم رأی مشهور این است که ما من واقعیت الا ولله فیه حکما، هیچ واقعی نیست جز اینکه خدای متعال اونجا حکم صادر کرده. اما ما دیدگاه دیگری هم داریم. در برخی از عبارات فقها مثلا در یک مسئله، حالا من نمونه هایش رو براتون نقل خواهم کرد، عبارات فقها در بعضی از عبارات در یک موضوعی فقیه بحث کرده، گفته که ما اگه بخواییم پاسخ این سوال رو بدیم روی مبنای کسانی که میگن ما من واقعیت الا و لهو حکم، این پاسخ این سوالی رو مبنای این که ما من واقعیت الا و لهو حکم این مبنا رو قبول ندارن، یعنی عدم خلوب واقعیت حکم قبول دارن، پاسخ سوالی چیزی دیگر. این نشون میده که از نظر این دستی از فقها که علل مبنا بحث کردن، لابد یه عده این مبنا رو قبول دارن که این بحث رو کردن. این میتونه قرینه باشه که در بین علما افرادی بودن که قائل بودن به خلوب واقع از بود، و الا اگر یه مبنایی هیچ قائلی نداره، یه مبنایی اندل امامیه اصلا مقبولی مال اهل سنته، این فقیه هم فقهش فقه مقارن نیست که من بگم میگه روی این مبنا بگم منظورش مبنای اهل سنته، نه اصلا کتاب رو فقه امامیه است هیچ جا مثلا بحث اهل سنته اینا داره مطرح نیست. فقه مقارن نیست، فقه مهندسی هست، فقه امامیه هست. اینجا وقتی علل مبنا بحث میکنن، یعنی دو تا مبنا ما داریم در بین علمای امامیه. علاوه بر این بعضی از فقهای دیگه اصلا با صراحت گفتن که این که گفته میشود عدم خلو واقعی از حج، این دلیل معتبری نداره. کسانی که میگن ما واقعی نداریم که خالی از حج باشد، این ادعای بی دلیله، یعنی با این صراحت. مثلا کسانی که میگن واقعی نداریم که خالی از حج باشد، این ادعا فاقد دلیل است. خب این نشون میده که در بین علمای امامیه قائل داره خلوب به واقع از بود. اگر شما پذیرفتید این مبنا رو که بعد از پیغمبر ائمه با وقایعی روبرو بودن که فاقد حکم بوده است، به طور طبیعی شما باید حق تشریع برای امام معصوم قائل بشید. اگر گفتید در زمان غیبت هم باز وقایعی هست فاقد حکم، خب رو همین ملاک شما برای تقیه عادل هم باید یک چنین حقی رو قائل باشید که لااقل در مالا نستفی یا در اون وقایع که فاقد حکمت او حق تشریع داشته باشید. حالا این که چه کسی حق تشریع داره روی مبنا در اصل غیبت، این یه بحث در موارد بعدی ما هست. حالا من یه عباراتی رو چند نمونه رو خدمت شما نقل میکنم از این عبارات.
دار کردن و علم مستر و این ها بریم همین درگیش که همون مقاله داره بکنم نده با اشکال کنید.
خب ممکنه ببینید
اشکال کنید بیدیم شما با عدم ضرر رو میکنم همه سیدی که
ممکنه که شما اون موردی رو که میخواید در بارش قانون وضع کنید اصلا مقداری یا صغرایی برای کبرای لازرر و لازرار نباشه اصلا. یعنی شما نتونید یه وقت شما میگید که این خطابات مثل کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام، کل شیء مطلق حتی یرده فی نهیون، به اطلاقات و عمومات این چنینی چنان اطلاقی قائلی که حتی یه موضوعی که فرض بفرمایید که هیچ مسلوق به سابقه نیست پیش آمده، میگه این خطاب اطلاق داره. اگر کسی در اطلاق این خطاب مناقشه بکنه بگه آیا واقعا شارع در مقام بیان بوده و عنایت داشته به این مثلا موضوعاتی که پیش آمده در این حال گفته کل شیء مطلق، کسی اطلاق اینا رو نپذیره دیگه میتونه بگه ما وقایعی داریم که فاقد حکم است، موضوعاتی داریم که فاقد حکم است. بستگی داره که شما سعه‌ای که برای این خطابات قائلی در چه حدی باشه، در چه گستره‌ای شما. حالا همون لازر و لازرار رو خود مثلا امام رحمت الله علیه حکم حکومتی میدونه اصلا، یعنی حکم ثانوی نمیدونه که سایه بیفتند بر همه احکام اولیه، یه حکم حکومتیه. پیغمبر به ناحاکم این دستور رو صادر کرده، نه به عنوان یک قاعده ثانوی مثل لاحرج شما بگید حاکم بر ادله احکام اولیه است.
فقها
هنوز اظهار نظر نکردیم در این زمین فقها تشکیل هست. کردم اگر کسی این مبنا رو بپذیره که بگه که ما خلق و واقع عن الحرب داریم، بگه اگر ما وقایعی داریم و موضوعاتی داریم که فاقد حکم است، اگر کسی این مبنا رو بپذیره بگه نه تنها در زمان ائمه، در زمان غیبت هم ما وقایع و موضوعاتی داریم خالی از حکم. خب وقتی این مورد ابتلاء شما قرار گرفت، این موضوع تکلیفتون رو نمیدونید چیه، بالاخره باید کسی باشه که این تکلیف رو مشخص کنه. اون کس همونطور که در زمان حضور شما میگید امام معصوم، در زمان غیبت هم میگید فقیه عادل. با همون روایاتی که برای فقیه
تشکیل
امام معصوم، یعنی اگر این قائل بشی، یعنی اگر کسی این مبنا رو بپذیره، اینجا میشونه بگید که همونطور که امام معصوم در مولانا صفی قانون وضع میکنه، در عصر غیبت هم فقیه عادل قانون وضع میکنه در مولانا صفی. مگر شما، البته ممکنه شما این مولانا صفی رو متفاوت معنا کنید، بگید که منظور از مولانا صفی یعنی قلمرو موضوعات متغیر و الا موضوعات ثابت حکمش در شریعت معلومه با همین اطلاقات عمومات. اگر اینو گفتی، این مؤمن واقعت الا و له حکمان، منظور از این واقعه یعنی وقایعی که متناسب با مقتضیات و شرایط زمانی و مکانی حکم لازم دارد، نه واقعی که حکم ثابت میخواد. اگر اینو گفتی، اینو هم میشه فقط توی متغیر باشه. بله، اگر کسی اون حرف رو بزنه، تقریبا شبیه اونی که اهل سنت میگه. ما فعلا همچه هر جایی نداریم، همچه حرفی نمیزنیم. میگم علل مبنا اگر کسی این حرف رو زد، گفت مالان از سفید داریم، گفت واقعی داریم فاقد حکمت، باید دید این واقع رو چی معنی میکنه. یک مالان از سفید رو قلم روز رو کجا میدونه؟ در ثابتات هم، ثابتات رو هم مصداق مولانا صفی میدونه یا نه؟ ثابتات با همین اطلاعات و عمومات حکم شرعی ثابت شما میتونیم از شریعت بگیریم، از کتاب سنت بگیریم. خب یه نمونه عبارتی در کتاب نتایج الافکار از مرحوم استاد ابراهیم موسوی قزوینی، ایشون در بحث این که آیا واقعی از حکمی ما وقایعی داریم که خالی از حکم باشه یا نداریم، ایشون در این بحث رو مطرح کرده. اصل در جواز خلوف واقع عن الحکم و عدم جوازه عبارتشونه، هل یجوز خلوف و واقع من الوقایع به نحو ایجاب جزئی ان کل حکم فی حق المکلفین، آیا ما واقعی از وقایع رو میتونیم پیدا کنیم به نحو موجب جزئیه که این خالی از حکم است در حق مکلفین؟ شبیه سبیل غیر ممجز، سبیل غیر ممجز تکلیف نداره دیگه. سبیل غیر ممجز یه افعال مرتکب میشه، مثل آدم های مکلف، مثل سبیل ممجز. کودکی که به سن تمیز نرسیده، اونم افعالی داره مثل بقیه، مثل سبیل ممجز، مثل آدمی که به تکلیف رسیده. در این حال شما میگید که این افعال او فاقد حکم است. آیا ما سبیل این رو نسبت به مکلفین هم داریم که مکلف یه فعلی رو بخواد مرتکب بشه، در یک واقعی قرار بگیره و مورد اطلاعش قرار بگیره که ندونه حکمش چیه؟ ندونه هم از این باب که تکلیفی رو شارع براش مشخص نکرده باشه. آیا داریم یا نداریم؟ همونطور که در شریعت گفته شده که سبیل غیر ممجد تکلیف ندارد، یا بفرمایید تکلیفش مشخص نیست، یعنی حکمی از ناحیه شارع صادر نشده نسبت به افعال او، آیا نسبت به مکلفین هم میشه مواردی رو ولو به صورت موجب جزئی پذیرفت ام لا یا نه؟ میفهمن ول مسئله تو و امکانت من المسائل کلامیه لکن الدلیل الظنی حجت فیها، این بحث رو بحث کلامی، ولی از اون مسائلی، از اون دسته مسائل کلامی که ظنم در مورد او حجته، یعنی اگر ما اماره‌ای پیدا بکنیم، روایتی، دلیلی که اثبات بکند که بله ما وقایعی داریم فاقد هوش، این زن خبر وارد میکنه برای ما حجت باشه، ولی اون مسئله کلامی میگم الان لتلزام ها الحکم الفرعی، چون لازمه یه حکم فرعیه و هر جا هر چیزی یکی از لوازمش حکم فرعی بود، این میتونه زنم درش حجت باشه، چون در احکام فرعیه شرعیه زنون حجت هست. شما وقتی یک مسئله ولو ریشه در علم کلام داره، اما یکی از لوازمش این است که دارای حکم فرعی، از حیث حکم فرعی داشتن زن میتونه در این مسئله کلامی حجت باشه. بله، اگر این مسئله کلامی شعر مختلفی داره یا آثار و لوازم متفاوتی داره، بعضی از لوازمش جنبه عقیدتی داره، خب اونجا یقین حجته در مسئله حق، بله مثل مسئله امامت اونجا چیز حجته، ولی اون بخشی از لوازمش که حکم فرعی یعنی ثمرش در فقه ظاهر میشه، در شریعت ظاهر میشه، اینجا ظنون و امارات حجت. بعد از اینکه ایشون طرح سؤال رو کرده، خودش نظر اینه، میگه بل اصلو فل مسئلته الجواز لل امتناع، میگه اصل این است که ما وقایع خالی از حکم داریم، اصل بر جوازه نه امتناع. بگید ممتنه، نه چه امتناعی داره، ممکنه یه وقایعی وجود داشته باشه فاقد حکم باشه، به لحاظ عقلی و به لحاظ اصل اولی امتناعی ندارد، یعنی بعید نیست که شما بگید نه این بعیده یه چنین چیزی. خب البته بعد خودشون اظهار نظر خواهند کرد، یعنی اصل اینجا تأسیس کردن که اگه شما به یک دلیلی نرسیدید، این اصل در واقع مبنای شما بشه. خب اصل دیگه اصل اولیه، دیگه اصل اولی نست که هر حکمی فاقد دلیل است، فاقد حکم است. بعد از مقتضایین اصل بسیاری از موضوعات و پدیده ها که در شریعت حکمی براش تعیین شده، این دارای حکم است، چون شریعت مسبوق به مثل قبل از اینکه اسلام بیاد موضوعات فاقد حکم بودن، وقایع فاقد حکم بودن، پیغمبر که آمده به تدریج اون احکام رو آورده، برای موضوعات تدریجا حکم آورده پیغمبر. خب وقتی تدریجا آورده، مثلا در زمانی که حضرت در مکه بوده شرب خمر فاقد حکم بوده، بعد از مدینه هجرت مدینه اونجا حکم حرمت شرب خمر آمده. خب حالا ممکنه ما با یه حکمی موضوعی به نام نبیذ روبرو بشیم، آیا این نبیذ دارای حکم است؟ نه، اصل این است که بتونه فاقد حکم باشه، تا وقتی از ناحیه پیغمبر حکمی برای جعل نشده یا آورده نشده این فاقد حکمه، پس اصل بر جوازه. بعدش هم میگه خب ثمره این اختلاف چیه که ما بگیم وقایع خالی از حکم داریم یا نداریم؟ میگن و ثمرت الخلاف ان من احال القلوب، کسی که قلوب رو ممتنع بداند، بگه محال که موضوعی خالی از حکم باشه. و قال به ادراک العقل الحسن و العقل، بگه عقل خودش به تنهایی حسن و قلوب رو درک میکنه. و به تبعیت الاحکام للصفات، و احکام هم تابع صفات هستن، یعنی کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، لزمه حجیت العقل، لازمه حجیت عقل، و تطابق او مع الشرع کما و تطابق و تطابق او مع الشرع کما و واضح، شرع هم با او موافق. یعنی اگر شما آمدید گفتید که محال از واقعی خالی از حکم، این سؤال با این سؤال رو برو میشید، خب پس انسان چیکار کنه؟ در یک این مواردی خدا حکمی صادر نکرده، یعنی بلا تدبیر رهاش کرده، دیگه نه عقل، خدا عقل روش بده. اونجایی که صادر حکم جعل نکرده به عقل بشر واگذار کرده. هر کرا که عقل بشر، عقل برهانی بشر به رسید، شر هم او رو تعیین میکنه. حالا به تعبیر بعضی از بزرگان، اصلا نگید عقل شر، بگید عقل و نقل. میگم نه تنها اون چه که نقل بهش میرسه جزء دینه، اون چرا که عقل هم بهش میرسد اونم جزء دینه. که انه ما برای رسیدن به معارف دینی دو تا ابزار داریم، یکی نقله یکی عقل. هر اون چرا که هم عقل برهانی بهش رسید اونم جزء دینه، نگید عقل شر، عقل در برابر شر قرار بدید. حالا صرف نظر از این تحلیل، این عبارت میگه که اگه کسی واقعی رو بگه خالی از حکم نمیتونه باشه، در برابر این سؤال اینجور جواب میده. اگه بهش بگی خب محال از خالی بودن واقعی از حکم، در واقع جواب رو این میده، میگه محاله به این معنا، یعنی لازم نیست هر جا در هر موجود من آیه و روایت داشته باشم. عقلم که به رسید این هم حکم دینه، پس معلوم شارع با خدای متعال با سپردن با دادن عقل به بشر هیچ واقعی رو بلا حکم رها نکرده، یا توسط پیغمبر با آیه و روایت به بشر منتقل کرده یا با عقل بشر. بعد ایشون میگه که بعد هر من ولحقو، با اینکه عبارت ایشون این تمام نمونه، ولحقو فی المسئله ان الواقعتا ان کانت محتاجا الیها للمکلفین لم یزز قلوبها عن الخوف. ایشون میگه که ولو ما گفتیم اصل بر جواز قلوبه، ولی معتقدیم یعنی حق در مسئله از نظر با این است که موضوعاتی که مورد ابتلای مکلفین هست این نمیتونه خالی از حکم باشه، مگر موضوعی باشه که مورد ابتلای مکلف نباشه. اونجا ما دلیل نداریم شاره حتما اونجا حکم جعل کرده باشه، اصلا مورد نیاز نیست. اگر موضوعی مورد ابتلای مکلفین بود حتما اونجا شاره حکم داره و نمیتونه اینجا این مسئله مورد ابتلا خالی از حکم باشه. به چه دلیل؟ ایشون به دو دلیل تمسک کرده، یکی به قاعده لطف، گفته قاعده لطف اقتضا میکنه که شارع مقدس برای هر چیز مورد ابتلای انسان هست تکلیف مشخص کرده باشه. خب البته بعد خودشون یه تعملی هم باش گذاشتن، شاید به خاطر این است که اصلا قاعده لطف رو درش مناقشه میکنن، یه بعضی ها قاعده لطف رو قبول ندارن درش مناقشه میکنن، به علاوه شما قاعده لطف رو در مسئله نبوت و امامت و اونجا بهش تمسک میکنید. این رو که گفتید یه مسئله کلامی، ولی به دلیل اینکه مستلزم یک حکم فرعی زنون هم درش حجته، این قاعده لطف دیگه اینجا لطفی نداره، یعنی قابل استناد نیست. خودشون یه تعملی باز گذاشتن، یعنی خیلی گویا این قاعده لطف دلیل محکمی براشون نبوده. ولی دلیل دومشون میگن وللنصوص دالت علی انه تعالی جعل لکل واقعه حکما و بینه لنبیه صلی الله علیه وسلم حتی عرش الخرج. یعنی همین روایاتی که ما قبلا خوندیم، آیت الله مکارم هم به همین دست روایات هم استدلال کرده بودن که خدای متعال برای هر واقعی حکمی داره، پیغمبرم و احکام رو بیان کرده، حتی خسارت یک جراحت کوچکی که برای انسان وارد میشه تا اونجا هم همه احکام رو شارع بیان کرده. این روایات رو ایشون تمام میداند برای اثبات این که ما واقعی نداریم که حداقل واقعی که مورد ابتلاء مکلفین باشد و فاقد حکم باشه. بعد میگن و خصوص و روایت درست، یا یک روایتی راوی به نام درست ابن چی، الان یادم رفته اسم کامل این، فرصتم نکردم مراجعه کنم روایت پیدا کنم. ظاهرا یه روایتی تو همین شاید در اداد همه روایاتی بود که ما خوندیم. این روایت و لقولی علیه السلام کل شیء مطلق حتی یرد فیه امر او نهی که این بعد یه الا ان یقالی دارن اینجا میگن مگر کسی بگه که این روایات شما میگی اثبات میکند حکم ظاهری را نه حکم واقعی را، یعنی ما من واقعت الا و له حکم ظاهری را. ممکنه یک موضوعی یک مسئله فاقد حکم واقعی باشد یا اگر هم حکم واقعی دارد به من نرسیده باشد، ولی شارع به من گفته باشه که تو که دسترسی به واقع نداری برای تو کل شیء مطلق، کل شیء حلال. این خطابات این چنینی اینا اثبات حکم ظاهری میکنه، در حالی که اینجا بحث ما این است که آیا در عالم واقع وقایعی هست که شارع اصلا برای حجت نکرده باشه یا نه. بله شارع بالاخره تقریبا هم مشخص کردیم، روایت هم همینه میگه دیگه، خدای متعال روایت میگه خدای متعال و شریعت هیچ مکلفی رو بلا تکلیف نذاشته. بله من وقتی دلیل بیانه میکنم شارع من تو گفته کل شیء حلال شو روزتون رو مرتکب شد تا وقتی نهی نرسیده. این اهم معلوم است که در عالم واقع برای شربتتون حکمی جل شده یا نشده. اگه شما بگید که هیچ واقعی نیست الا و لهو حکم واقعی، باید بگید که در عالم در لوح محفوظ برای شربتتون تدبیر مشخص شده ولی به من نرسیده، من وظیفم اصالت العلمی است. ولی اگر شما گفتید که این امثال کلشه این حلال و امثال اینها این اطلاقات و یا اون روایات شما بهش استدلال کنید، اینا فقط میزان دلالتش همینقدر است که به شما بگید که هیچ مکلفی رو خدا بلا تکلیف نذاشته. بله با استصحاب با لا تنگل یقین علی شک امثال اینا، ولی این معنیش از اینا در نمیاد که خداوند برای هر موضوعی حکمی جعل کرده. نه ممکنه خدا بعضی از موضوعات رو واگذار کرده به خود مکلف هستن، گفته برو با عقل خودت تکلیف خودت رو در واقع بشناس در این موضوع. بعدشون میگه الا ان یقال انها تثبت الحکم الظاهری للواقعی فتعمل، یعنی این هم یک نکته ای بوده و هرحال اشکالی علارغم که به قاعده لطف و روایات استدلال کردن در این حال اشکالی هم اینجا مطرح کرد. نکته دوم یعنی اشکال دومی که برای استدلال به این روایات دارد این است که این روایات در احکام تکلیفیه فقط میتونه اثبات کند که شما چاره تقدیر شما رو مشخص کرده، در حالی که احکام اهم از وضعیه و تکلیفیه هست. این روایات اثبات نمی کند که احکام وضعیه هم در همه موارد هست و انها لا تدریک الاحکام الوضعیه، مگر شما به اجمال مرکب تمسک کنید بگید که فقها بالاخره دو گروه هم، یه گروه میگن وقایع خالی از حکم داریم، بعضی ها میگن وقایع خالی از حکم نداریم، قول ثالثی نداریم که تفصیل قائل شده باشه بین حکم وضعی و حکم تکلیفی. بنابراین اگر گفتید واقعی خالی از حکم داریم چه تکلیفی چه وضعی، هر دو رو باید بگید. اگر بگید وقایعی خالی از حکم نداریم باز هر دو رو باید بگید، حکم وضعی یا تکلیفی. خلاصه دست به دامن اجماع مرکب شده. میخوام بگم استدلال این روایات اگرم درست باشه این دو تا اشکال رو داره، یکی این که اثبات میکنه واقعی خالی از حکم ظاهری نداریم، ممکنه خالی از حکم واقعی داشته باشه، و دوم این که این روایات فقط اثبات میکنه که شارع تکلیف مشخص مکلفین رو مشخص کرده ولی احکام وضعی لزوما در این دلالت نمیکنه. الا ان یتمسک بالاجماع المرکب او غیر محتاج الیها، یا بگید نه این روایات فقط اثبات میکنند که موضوعاتی که مورد اطلاع مکلفین هست حکمش مشخصه، ولی موضوعاتی که مورد اطلاع مکلفین نیست این اصلا. بعدشون مثال داره، یه مثالی هم داده گفتی که مثل این که برای شما سوال پیش میاد آیا با حوری میشه مثلا مباشرت کرد یا نه؟ حالا این مثل مورد ابتلا به دنیا هم مورد ابتلا نیست دیگه. آیا اگر کسی بگه که شارع حکم این مطیم، یعنی یک سوال فرضی، یک مسئله فرضی، خب اگر شارع تکلیفی برای این مشخص نکرده باشه این موجب نقص در شریعته، مشکلی پیش میاد؟ نه مشکلی هم پیش نمیاد، چون اصلا مورد ابتلا و نیاز مکلف نیست. بعد میگم و انها لا تجرید الاحکام الوضعیه الا ان یتمسک که به اجماع مرکب او غیر متعارض علیها کلقای حور فوجها. ایشون میگه که این دوتا احتمال هر دو بالاخره قابل ترجیح، هر دو نظریه و هر دو مبنا یه دلایلی برای خودش داره. اینجوری نیست که شما بگید اصحاب امامیه الا بلاغور همشون قائلا به این که ما واقع رقای خالی از حکم نداریم، نه اینجوری هم نیست. ایشون میگه فوجها، البته خودشون میگن اقربهما عدم الخلوص. به نظر ما اقرب از این دو دیدگاه اون دیدگاهی که میگه که ما موضوع خالی از حکم نداریم، لنصوص عرش الفرج. ایشون اون رو نصوص رو کافی میدونه برای اثبات این نظریه. فانها مطلقتون او عامتون. بالاخره ما یه اطلاقات عموماتی داریم، اون روایات مطلقن، یعنی اثبات میکنن که همه وقایع دارای حکمت، چه مورد اطلاع باشه چه نباشه، چه دارای حکم وضعی باشه چه دارای حکم تکلیفی باشه. این روایات که استدلال کردن رو میشه اطلاق داره. و تقییدها به روایت درست فرع و فهم العرض از تعارض. اگه بگید اون روایات معارض داره مثل روایت درست، ایشون میگه این در صورت که شما بین این دو دسته بین روایت درست و روایات تعارض رو بپذیرید، اگه تعارض رو پذیرفتید اون وقت نوبت به تخصیص و تقیید و امثال اینا میرسه. این یه نمونه، حالا عباد نمونه های دیگری هم داریم انشاءالله در آقای آسد ابراهیم موسوی قزوینی از علمایی بوده که آثارش آثار فقهی داره، توی سالهای اخیر هم احیا کردن، این نرم‌افزار نورم هست، این کتابش رو که من ازش نقل کرده، نتایج الافکار صفحه 157. حالا بعد ما از فقهای با اعتبار بیشتر یا مبالغ نه از میرزای شیرازی و نه مبالغ نه رو خواهم کرد.